أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتهية ترى خير خلبه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و علا بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الی مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله و ارجوا اليوم الآخر ولا تأسوا فی الارض مفسدین فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین و آدم و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لکم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. منظر شریف سروران معظم سخن در آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت است. خاطر مبارک سزار دارد که در طی مباحث شبهای گذشته اشاره شد که خداوند سبحان الگوهایی را از میان امم گذشته و انبیاء پیشین در این سوره مبارکه به شکل اختصار مطرح می کند و عوائد و فوائد و دستاوردهایی از تاریخ این پیشینیان نسبت به آیندگان مطرح می شود که مورد استفاده و کاربرد برای جمیع زمانها باشد. در میان بزرگانی که یاد شد نوح بود، ابراهیم و آنگاه لوط. الان چهارمین کس مطرح می شود. فرمود به الی مدین اخاهم شعیبا، فرستاده شد به سوی مدین و سرزمین مدین اخاهم شعیبا. منطقه مدینی که در قرآن گفته می شود مشخص است کاملا که همون معانی است که امروز در کشور اردن هاشمی مطرح است. جای دیگری هم در قرآن این کلمه کاربرد دارد که جریان حضرت موسی کلیم باشد، آمدن موسی به کنار آب مدین و به هر حال اون جریانی که منتهی به مراسم دامادی و پیوند زندگی جناب موسی و دختر شعیب می شود، اون ماجراها هم در کنار آب مدین رخ داده است. فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا، خود این تعبیری که خداوند در اینجا مطرح می کند اخاهم شعیبا، این اخوتی که در اینجا مطرح است طبیعی است. این اخوت، اخوت فکری و اعتقادی نیست، از باب اون نیست که انما المؤمنون اخوه، چون این قومی که شعیب به سوی اونها مسئولیت و رسالت دارد اینها اونچنان نیستن که هم فکر شعیب باشن، خواهیم دید پایان اونجا. لذا طبعا این اخوتی که مطرح است این اخوت نسبی است، اخوت نژادی است. طبیعی است که جناب شعیب برخلاف حضرت لوط که از اون منطقه نبود، فرستاده شده به سوی اون منطقه بود، رسولی بودند که وارد شهر صدوم شده بودند، اما حضرت شعیب ظاهرا پیامبر محلی است، یعنی از همون منطقه برخواسته است. فرمود فرستادیم به سوی مدین اخاهم شعیبا. فقال یا قوم اعبدوا الله و ارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. خلاصه دعوت شعیب سه کلمه است که در اینجا خداوند سبحان سرفصل‌های اون رو به اصطلاح ما مطرح می‌کند. جناب شعیب گفت یا قوم، بارها در قرآن می‌بینید این کلمه یا قوم یا قومه به اصطلاح این کسر عوض از یا متکلم وحده است، یعنی در اصل بوده است یا قومی، ای قوم من. این اسناد به خود دادن و این گونه سخن گفتن با محبت و ملاطفت، این شیوه انبیاست. انبیا نیومدن با قهر، انبیا نیومدن با درشتی با کس صحبت کنن و بعد توقع داشته باشن مردم حرفشون بپذیرن، نه. سخن اول انبیا الهی لطف کن، لطف که آزاد کنی حلقه به گوش بوده است. اینها با اسناد و نزدیکی ها وجوه مشترک رو گرفتند، از وجوه مشترکشون با مخاطبانشون استفاده کردند و از این طریق القاء پیام خودشون خواستند به دیگران بکنند. و اینها کاربردهای تبلیغی است که انبیا دارن تعلیم میدن به دیگران و کسانی که میخواهند در این راه حرکت کنند و ارتباطات درست علمی، فرهنگی، تبلیغی با دیگران داشته باشند. یا قوم، اونگاه شروع میکند جناب شعیب اون رؤوس به اصطلاح خواسته خودش رو، یا قوم چی حال این مطلب؟ اعبد الله ورجو یوم الاخر، کلام اول اعبد الله. هر سه شخصیتی که قبلا بررسی کردیم که این چهارمین اونهاست، همشون حرف اولشون همین بود، اعبد الله. سخن اول تمام این بزرگان و رسولان الهی متحد جانهای شیران خداست، حرف همشون یکیست، لا نفرق بین احد من رسله، هیچ فرقی ندارد گفته اینها، سخن اول اینها آشتی بین دل و خداوند سبحان است. آن است که انسان رو در چارچوب و در خط عبودیت خداوند سبحان قرار بدهم، چون چاره جز این نیست. تا انسان با عبودیت خداوند سبحان آشنا نباشد و با حق ارتباط صحیح برقرار نکند، نمیتواند با خود ارتباط درست برقرار کند، نمیتواند با دیگران ارتباط صحیح معقول مشروع مناسب برقرار کند. سر کار اونجاست، اول اصل اول رو باید دریافت که ارتباط با خداوند سبحان و عبودیت حضرت حق است. اگر عبودیت بیاید از برکات اون مساور دیگر هم می آید، اما وقتی نباشد زیر بنا خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. اون زیر بنا رو ما از دست دادیم، عبودیت آشنایی با خداوند سبحان کما هو به حقه، سر بر خط فرمان الهی نهادن همان که وظیفه است، آشنا شدن با صفات اسماء و آیات الهی و پانهادن در وادی که ما رو گام به گام به اون نزدیک میکنه. این رموزی است که اگر به این دست یافتیم با هم نزدیک میشویم، با خود هم نزدیک میشویم، خودمون رو هم بهتر میشناسیم. به حکایت من عرف نفسه فقط عرف ربه، به اصطلاح آقایان این معادله دو سویه است، یعنی از هر دو طرف، هر کسی که خدا بشناسد خود میشناسد، خود بشناسد خدا میشناسد، این تلازم دو سویه دارد به اصطلاح حکما. فرمود عبد الله، سخن اول آشنایی دل و ارتباط و عبودیت با خداوند سبحان. اونگاه به دنبال اون بحث دوم، دعوت دوم، ورجل یوم الاخره. توصیه دوم من به شما اون است که رجاء واثق و امید داشته باشید به یوم آخر. خب کلمه یوم آخر به اصطلاح این در قبال یوم الدنیاست، یوم الدنیا و یوم الاخره، مراد حیات دنیا و حیات بعدی است. آخر یعنی اون که پس می آید، آن که بعد می آید، چون دنیا نزدیک است اون دورتر است، ازا به اون آخر گفته می شود، بعدی گفته می شود. فرمود رجاء و امید داشته باشید به یوم آخر، وابستگی و امید به یوم آخر داشته باشید. سخن اول ارتباط با خداوند، دومی انگیزه بسیار عمیق داشتن و امید داشتن به عالم واپسین و حیات آخرت و جهان باقی. خب بعد از این که این اصل اول آمد، سخن دوم اینه که شما در سایه عبودیت زندگی خودتون رو خلاصه نکنید تو این دنیای کم ظرفیت. شما احساس نکنید که برای این دنیا آفریده شدید، تمام هم مهمتتون همینجا باید مصروف باشد و تمام لطف خدا بر شما همینجاست و شما همینی هستید که در این برفرض یه قرن زندگی خواهید بود. اینقدر خودتون کوچک نکنید، شما یه وجود بزرگی هستید به درازای ابدیت، به بلندای ابدیت. شما باید برید همینطور، احساس نکنید اینجا میمانید رسوب میشید. اگر این انگیزه در شما ایجاد شد و دانستید که شما به سوی یه عالم سراسر نورانیت و بسیار بسیار عمیق و بسیار جالب و جاذب پا میگذارید و خواهید رفت، امیدها در شما ایجاد میشه، انگیزه در شما ایجاد میشه، شما صبر و تحمل پیدا میکنید در قبال مشکلات دنیا، چون میدانید اینا رو تحمل میکنید به امید فردا. شما این غمها، رنجها میپذیرید به امید اون یوم الاخری که به اون رجا دارید و امید دارید، ولی که نمیشود. شما دیگه توقعی ندارید که هر کاری کردید یه قدم برداشتید اینجا اجرش ببینید، بلحاظ این که میبینید که اجر پایدار، اجر جزیل، اجر عظیم، اجر کریم، رزق وافر، اجر غیر ممنون، تمام اینها در انتظار شما از کسی که این ایده و انگیزه را دارد و چنین دیده بلندی با آینده زندگی خودش دارد که محدود فکر نمی کند. این که دیگه کم صبر نیست، این که پرتوقع نمی شود، اینا همه دستاوردهایی است که رجاء و امید به عالم آخرت در درون انسان ایجاد می کند. فرمود ورجل یوم الاخره، شما عالم آخرتتون رو معتقد باشید و امید به اون داشته باشید. سوم، خب این مبدأتون درست شد، ارتباط با خدا رو برقرار کردید، و اونگاه از شؤونات عبودیت خداوند سبحان اینه که رجاء و امید به عالم باقی و اون جاودانگی داشته باشید و دنیا رو پلی بدانید برای رسیدن به اون دیار باقی. ولا تعثوا فلرز مفسدین، دستور سوم، ولا تعثوا فلرز مبسدین. خب حال رجاء به عالم آخرت داشتن و امید به عالم آخرت داشتن این به سادگی دست نمیدهد. این لوازمی دارد. اگر کسی میخواد امیدوار به عالم باقی باشد باید همینجا امیدوار باشد. بارها متذکر شدیم خدمت عزیزان، آنچه که آخرت ما را تعیین میکند، آنچه مرگ ما را تعیین میکند زندگی ماست. این حیات ماست که دقیقا تعیین کننده ممات ماست. اینی که شما میبینید گاهی در ادعیه، و واقعا این کلمه عجب کلمه است که در دعاهای مختلف داریم، من جمله در زیارت عاشورا دارید که به هر حال اللهم اجعل محیای محیا محمد خدایا قرار بده حیات من را حیات رسول خدا و اهل بیت اون، و ممات من را ممات رسول خدا و اهل بیت اون. این حیات و ممات کاملا با هم تلازم دارن. شیوه زندگی ماست که مرگ ما را تعیین می کند و بعد از مرگ ما را تعیین می کند. رجاء به عالم آخر داشتن بدون این اصل سوم و دنبالش که میاد امکان ندارد. ولا تعصوا فلرزه مفسدی. اگر می خواهید امیدوار به عالم باقی باشید به فکر امروزتون باشید، الانتون درست کنید. حالا این کلمه لا تعصوا فلرزه مفسدی یک کلمه هست به هزار مطلب. خود این نهی لا تعصوا، این از ماده عصا یا عصو با سه نقطه توجه دارید میاد، و خود این ماده به طور کلی به معنای شتاب کردنی است که منتها علیه اون فساد حسی باشه. وقتی یک کسی حرکت شدیدی دارد که پایان این حرکت، پایان این تلاش افساد است، فساد است، تخریب است، اونم فساد و افسادی که کاملا مشهود است، این رو میگن عصا یا عصو. و لا تعصوا فی الارض مفسدین، اینطور شتابان در فی فساد در زمین نباشید. مباد در زمین تخریب کنید، مباد در زمین بنیاد فساد بگذارید. خب این نکته بسیار مهمی است. اصلا این سرلوحه زندگی دنیایی است که انبیاء الهی برای بشر آوردند. انبیاء خواستند که زندگی دنیا بر اساس صلاحیت باشد. اینها خواستند انسانها اهل اصلاح باشند. خودشون مصلحند انبیاء الهی، زندگی دنیا رو بر اساس صلاح میخواهند. عمل صالح سرلوحه کار انبیاء الهی است. جهان صالح سرلوحه کار انبیاء الهی است. اصلا تمام دعوتشون زیر بنای صلاحیت است. اینا اومدن تا صلاح و اصلاح رو در جامعه حاکم کنن. نقطه مقابل فساد، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، به هر نوع اون که امکان فساد وجود دارد، این معارض با خط فکری انبیاء است. به این شیوه زیستن و حیات سعادتمندانه است که جناب شعیب دعوت میکند و تمام انبیاء الهی همین رو خواستن. مگر غیر از این است که ولا عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این یعنی ولا تعصوا فی الارض مفسد. حالا این لا تعصوا فی الارض مفسدین رو در جاهای دیگه قرآن باز کرده است. بنده الان یه اشاره میکنم، اما قبلش نکته رو عرض کنم خدمتتون. این لا تعصوا فی الارض مفسدین، فساد در زمین نکنید، نشتابید اینطور در پی فساد در زمین، و در پی صلاح باشید، سعیتون در صلاحیت باشه. این ابعاد مختلفه دارد عزیزان. یعنی یه مرتبه اون مرتبه نازل این حفظ خود زمین است. یعنی شما بارها در قرآن دارید که خداوند سبحان انشأکم من الارض، شما را از زمین آفرید، شما خاکی از جسمتون، روح افلاکی دارید، جسم خاکی دارید، انشأکم من الارض، از زمین شما را آفریده است، فاستعمرکم فیها، و خدا به شما دستور داده است این زمین را آباد کنید. نیومدید شما برای خرابی زمین، نیومدید شما این زمین را زباله کنید، آمدید این زمین را آباد کنید، صلاحیت در زمین ایجاد کنید. خود زمین رو ما مأموریت حفظش داریم، خود زمین رو ما مأموریت آبادانی در زمین داریم، نه مأموریت تخریب زمین. گاهی مثلا واقعا بنده فکر میکنم که پاره از تذکراتی که بعضی ها میگن، مثلا حالا تحت عنوان حفظ منابع طبیعی، حفظ محیط زیست، بخشی از این مطالب جزو بدیهیات و اولیات تعالیم قرآن و شرع مقدس اسلام است. منتها چه بکنیم که ما بیگانه؟ در محضر یکی از بزرگان و مراجع ازام و مسلم قم حرکت میکردن در ماشین، برحال در خدمتشون ماشین مقابل که جلوتر حرکت میکرد، دیدم که نوش جان فرمودن کیکی رو و مچاله کردن، پوست اون رو انداختن وسط خیابان. هر دو متوجه این قضیه بودیم، دیدم که اشاره فرمودن مشابه این تعبیر به من که این خلاف شرع است، این عمل، این عمل خلاف شرع است. بنده در ذهن خودم مرور کردم اگر اینو در بعض از ممالک انجام میداد مچش میگرفتن، این دلار هم جریمه ازش میگرفتن. ما این رو با زیربنای فقهی خودمون دارد، یه فقیه میگه این خلاف شرع است، حالا شما ببینید از این ماشین های زباله پراکنی ما چقدر در سطح شهرمون فراوان داریم. حالا ما شما آمدیم این راه کارش پیش بینی بکنیم. خب وقتی که تو دبستان و آموزش پرورش ما این چیزا رو تعلیم نداده از کسی به عزیزان ما، ظاهرا که علل قاعده این چیزا رو یاد نمیدن به بچهای ما. صدا و سیمای ما هم که خیلی در صدد نیستن بعد از این مسائل رو کاربردی تعلیم بدن. خب به هر حال بنده و جناب عالی به عنوان یه متشرع، به عنوان یک کسی که واستعمرکم فیها، به عنوانی که لا تعصوا فی الارض مفسدین، خب خودمون معلمش باشیم، خودمون یاد بگیریم و تعلیم بدیم، خودمون عزیزانمون در این جهت آگاه کنیم و آشنا کنیم. ما چه برخورداریم از فرهنگ اسلام و در کشور اسلامی زندگی میکنیم؟ ما خودمون باعث افتخار باشیم از این جهت. وقتی که بنده و جناب عالی درون ماشین گذاردیم، به هر حال این ظرفی خود بنده وقتی یه زباله رو انداختم درون اون ظرف و وقتی فرزند من خواست این کار رو بکنه، دست نوازش بر سر کشیدم، گفتم بابا اینجاست جاش دیگه، کافیست این. یعنی وقتی من خود الگوی عملی شدم برای فرزند خودم دیگه کافیست، نیاز به آموزش دیگران هم ندارد. مشکل اینه که ما خود والدین محترم اون هم مهمت لازم رو گاه در این جهاد ندارن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، من به اشاره مختصر در این باب کردم. حد اقل مراتب نازل لا تعصف الارض مفسدین حفظ همین سلامت زمین است، حفظ همین محیط پیرامون ماست، حفظ منابعی است که ما روز به روز داریم اینا رو به باد میدهیم و غارت میکنیم منابع رو. اصلا احساس کردیم که خدا به ما میزه خایری که تو این دنیا قرار داده است، آبش، انرژیش، هر چیز مال هم نسل موجود است، ما باید بخوریم و به تاراج بکشیم و آیندگان رو محروم کنیم. نه، این میشه فساد در زمین. لا تأسف الارض مفسدین، ما حافظ دریا باید باشیم، حافظ نعمت های عظیم الهی باشیم. یا من فی البهار عجایبه، یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی الارض آیاته، باید اینا رو حفظشون کنیم، باید اینا رو قدر بدانیم، این نعمت های الهی، و در راه صلاح و سداد اون بکوشیم، نه در راه تخریب و افساد و نابودی. خب حالا این خود محیط رو، بعد اون کسی که تو محیط است، خودمون. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، جانب برادر، الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی خدا سخن پسندیده بالا می رود. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اونی که موجب ترفیع می شود، اونی که بالا می برد ما و شما را، عمل صالح، عملی که نقطه مقابل فساد باشد. این شعار این بزرگ مرد الهی است. حالا در آیات دیگر قرآن که البته به شکل تفسیری اونجا مطرح شده است و بحث گفتیم خدمت عزیزان، اشاره مختصر عرض میکنم. در اونجا دو سه نکته رو مشخص میکنه که اون فساد عمده‌ای که این قوم داشتن این بود. یک، لا تبخس الناس اشیاءهم و زر و بلا تنگ و سل مکیال و المیزان. مشابه این مثلا فرض بفهمید در جای متعدد دارد که مشخص میکنه فساد عمده‌ای که قوم شعیب دارن برخلاف قوم لوط که اونها مشکلشون عمدتاً مشکل اخلاقی بود، اینها دچار شذوذات و ناهنجاری‌های جنسی و اخلاقی بودند. مشخص میکنه قوم شعیب اینها مشکل اصلیشون مشکل اقتصادی بود، اینها وضعشون از جهت اقتصاد جامعه خراب است. به این معنا که حالا از کجا صحبتشون اینجا، لا تبخس الناس اشیاء. کلمه بخس در لغت به معنای به زیر کشیدن چیزی است، تنقیص، نقص ایجاد کردن. سمن بخص یعنی چه؟ یعنی باهایی که خیلی پایین کشیده شده است. لا تبخس الناس اشیاءهم، اشیاء هم میشه کالا، هم میشه به اصطلاح خدمات. یکی از مشکلات بزرگی که این قوم دارن که اسمش فساده به تعبیر شعیب پیغمبر، اینه که اینها در معاملاتشون و در بدبستانهاشون، در خدماتشون، هرگز باها حقیقی برای اشیاء و خدمات مردم قائل نیست. این فساد عزیزان، به تعبیر و به منطق این بزرگان این فساده. اینه که بنده انگامی که برخورد میکنم، به هر حال در صدد اینم تمام همتم رو صرف میکنم که این جنسی که میخوام بخرم، این معامله که میخوام بکنم، به حد اقل ما یمکن ان یکون برسانم، بعد بگیرم اون بها واقعی رو در این معامله نمیدم، اون ارزش واقعی این خدمات رو ارج نمینهم، اون بها واقعی این کالا رو من نمیدم. این میشه بخس. نتیجه این بخش چی میشه؟ نتیجه چی میشه که مردم شوقی ندارن. اون صنعتگرش میگه وقتی که اینطور است، خب پس من چرا وقت زیاد بگذارم؟ اون نمیدانم زراعتکارش میگه، اون باغدارش میگه، اون کشاورزش میگه دیگه حالا وقتی که محصول ما چنین و چنان است، چرا ما کشاورز نمونه باشیم؟ چرا ما چنین و چنان باشیم؟ خود این بخش موجب اون میشه که مردم شعار بدن در کارخانه‌ای که ندارن قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. اما وقتی که ما بخش نکردیم، فساد ایجاد نمیشه. ما وقتی در جامعه ارزش واقعی کالا رو دقیقاً پرداختیم، ما خدمات لازم رو هم دادیم، ارزش خدمات لازم رو هم دونستیم،
و مردم به شوق میان، مردم به ذوق میان، این امید کار ایجاد میکنه، صلاحیت ایجاد میشود. نقطه مقابل فساد یک، لا تبخسوا الناس اشیاءهم. نقطه دوم از اون طرف باز، مبادا در مکیال ها و میزان هاتون شما نقص ایجاد کنید. این توقع اول وجود دارد اما توقع دوم هم هست. شما هم معیاراتون درست باشد، شما هم طبق قرارداد هاتون طبق موازینتون درست عمل کنید، این کار را همان گونه که متعهد شده اید عمل کنید، این جنس را همونطور که متعهد شدید تحویل بدید. چرا سال اول و دوم جنستون رواج دارد، سال سوم و چهارم این جنس میخوابد بازارش؟ به نازی که دیگه مطمئن شدیم بازار پیدا کردیم. این میشه نقص مکیال و میزان در معنای بزرگ، این میشه همون معنای ویلون للمتصفی، این میشه تدفیف به تعبیر قرآن. اینها مصادیق فساد اقتصادی است که جناب شعیب مطرح میکند، ولا تعصوا فی الارض مفسدین. این شیوه عمل کردن نتیجهش فساد در زندگی خود انسان، فساد در محیط جامعه و فساد در روح انسانها خواهد بود. فرمود ولا تعصوا فی الارض مفسدین، بسیار تعالیم خوبی است، بسیار مطالب نابی است. اولا خب به هر حال دعوت دلها به خداوند سبحان و جان آفرین و اون ذاتی که بدون او و بدون نام او و بدون یاد او به هر حال انسان نمیتواند اصالت اون ماهیت انسانی داشته باشد، و اونگاه امید به عالم جاودان و باقی به انسان خودشو خلاصه تو این دنیای محدود و به هر حال مجاز نکند و حقیقت را از دست ندهد، و سوم اینکه این نمیشود مگر اینکه همین دنیا رو درست آباد کند. با آبادی صحیح دنیا و خیشتن در این دنیاست که انسان میتواند آینده نیک و جهان سعادتمند آینده رو بر خودش تامین کند. این سه دستور جامع کامل. حالا احساس میفهمید این دستور فقط مال زمان شعیب است؟ این مال تاریخ شعیب که خداوند دارد مطرح میکند؟ شعیب کجاست؟ این مال اگر شعیب 3000 سال قبل بوده است، مال 2000 سال قبل راه سعادت همینه، 1000 سال قبل راه سعادت همین بوده، الان هم همین است، 1000 سال آینده هم بشر نیازمند به همین مسائل است. این تاریخ انبیا است، تاریخ انبیا و قرآن تاریخ مصرف ندارد که بلا تأسف و نرزه مفسدین. اما با تمام این مطالب ناب و عالی متاسفانه پاسخی که شنیده می شود این است که فکذبوه متاسفانه تکذیب کردند. دیگه حالا به گونه اینها فرو رفتن در اون امیال و در اون خواسته ها و به گونه عادت کردن که متاسفانه کلام جناب شعیب بر دلشون نمی نشیند یا اندک. فکذبوه تکذیب کردند، فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. قرآن به همین مقدار بسنده میکنه در مورد شعیب، دیگه چیزی نداره، تموم میشه. همین یک دعای مختصر و کوتاه بود. فاخذتهم الرجفه، کلمه رجفه به معنای لرزه شدید است. یوم ترجف الارض رجفا، رجف به معنای از زلزله الارض زلزال. فرمود خداوند سبحان فاخذتهم الرجفه. در جای دیگر دارد که فاخذتهم الصیحه، صیحه اون بانگ شدیدی که لرزه ایجاد میکند، انفجار عظیم، یه انفجار عظیمی شد و لرزه شدیدی گرفت منطقه اینها را. فاصبحوا فی دارهم جاسمین، اینها فرصت گریختن و فرار کردن هم پیدا نکردن، همه در خانه های خودشون مدفون شدن، همه در سرزمین خودشون و در خانه های خودشون جاسمین یعنی به زانو در آمدن، این هلاک شدن. و عادم و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم. خب اینجا دیگه تمام می شود جریانش باید همینطور که عرض کردم، و این چهار شخصیت رو خداوند مطرح کرد. و عادم و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم. گروه بعدی که خداوند مطرح می کند، تا اینجا صحبت از این بود که نوح، ابراهیم، لوط، شعیب، اما از اینجا می‌بینیم که یک تغییر رویه دیده میشه. یعنی تا اینجا اسم رهبران مطرح میشد، اسم جلوداران مطرح بود، الگوهای کامل ساخته شده الهی مطرح بودن و از اقوام اینها مطرح میشد. از اینجا می‌بینیم عکس میشه قضیه، خداوند به قومها اشاره میکند، اسم انبیا رو نمیبرد. و آدم و ثمود، و عاد و ثمود را، اینها رو یاد کن پیغمبر، فقط تبین لکم من مساکنه. در حال گاه خداوند سبحان بزرگان رو مطرح می کند، الگوهای سعادت به کمال رو مطرح می کند، گاهی هم به تعبیر جناب شیخ ادب از کام مفتی از بیادبان، حکایت اون است که باید بیادبان اول مطرح باشن. خب به هر حال نام انبیا اینا جای دیگه اومده است، بگذارید بیشتر با اسم خود این قبائل برخورد کنیم. فرمود و عادم و ثمود. عاد و ثمود هم که مستحضرید به هر حال دو تمدن آشنا برای جزیره العرب بودن، منطقه شمال و منطقه جنوب رو، ثمود در شمال و عاد در جنوب. صالح نبی پیغمبر ثمود است و هود نبی پیغمبر عادیان است. و
عادم و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم،
اینا که دیگه آشنان براتون، و قد تبین لکم من مساکنهم، برای شما روشن است که جایگاه اینها چطور روشن است. عرض کردم اینها در محدوده جزیره العرب بودن، مضافا بر این که اینها در مسیری بودن که قرآن اون مسیر رو امام مبین میگن. خدمت از آن مطرح شده است از معانی کلمه امام یعنی شاهراه، یعنی بزرگراه. قرآن میگه این دو تمدن انهما لب امام مبین، اینها در کنار بزرگراهی بودن که ایلافهم رحبت الشتاء و صیف، اینها عرب می آمد و می رفت، این کوچی که می کردن به شمال و جنوب می دیدند اینها را، مساکن ثمود رو می دیدند، مساکن عاد رو می دیدند و آثار تخریب شده اینها کاملا باقی بود و مشخص بود. لذا فرمود قرآن وقد تبین لکم من مساکنهم، اما مشکل اینها این بود و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل. این یکی از دردهای بیدرمانی است که متاسفانه عاد و ثمود و بنده و خیلی ها گرفتار این هستیم متاسفانه. آره اونها در حدی و ما در حدی. فرمود و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان تزیین کرد برای اینها اعمالشون، یعنی اینها کارهایی که انجام میدادن فکرشون عمل کردشون رو اینها بهترین اعمال میدانستن، در نزدشون زینت پیدا کرده بود، اینها به زشتی های خودشون فخر میکردن، افتخار میکردن و همون راه غلط و مشی غلطشون رو شیطان تزیین کرده بود. از خصوصیات شیطان و از هنرهای شیطان تزیینه، شیطان خوب تزیین میکنه، یعنی خیلی ما رو از خودمون گاه متشکر میکنه، گاه ما رو از خودمون خیلی راضی میکنه، یه کاری انجام میدیم بعد به تعبیر قرآن خیلی دردناک است. اینا میشه هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید بگم که چه کسی بیشترین خسارت رو از جهت عمل میبیند؟ هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، بدترین به خسارت دیدگان عالم چه کسانی هستن؟ الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اینها کسانی هستند که میدوند و بعد احساس میکنن که خیلی کار میکنن، خیلی کار انجام میدن تو دنیا و بعد احساس میکنن که بهترین عمل کردها را دارن، با حال اینکه زل سعيهم، تلاششون به ضلالت، تلاششون در بیراه است نه در سبیل، در راه نیستند. اینها بعد احساس میکنن که این منم طاووس لین شده. زین لهم الشیطان و اعمالهم، این خیلی مهم است که انسان در حال این که بحث ضلالت است و هدایت است، این که به هر حال شیطان فریب داده است مقابل خط انبیا، اینها عمل کرده های زشت خودشون به انحرافات خودشون رو چیز میبینن. اگر این رو یک قدر کوچکش کنیم، محدودش کنیم، بیاییم تو مثال اخلاقی خودمون هم نگاه کنیم، این مهمه که واقعا انسان این شهامت رو داشته باشه که بازنگریه به عمل خودش بکنه، یعنی واقعا پذیرش دادن به اعمالش رو فقط به امضای خودش قبول نکنه. اینه که بابی داریم عزیزان، بابی داریم به نام عرض دین، یعنی عرض کردن. در کلام عرب معرض فروشگاه، نمایش دادن، نمایشگاه. عرض دین یعنی خیلی از بزرگان بودند، اینها می اومدن خدمت حضرات معصومی، می اومدن خدمت. حدیثی داریم عظیم به نام حدیث عرض دین جناب عبدالعظیم حسنی، همین بزرگ مردی که در ری مدفون است، اومده از خدمت وجود و مقدس از قاضی صلوات الله علیه ابن رسول الله. من اومدم که پیش شما اعتقاداتمو چک کنم، اسم این میشه عرض دین. این کاری بوده است که بزرگان میکردن، یعنی امیرالمومنین گاه خدمت پیغمبر این کار کرده است، یا رسول الله اعتقاد من اینه در این مسئله درسته، من دارم درست میرم، من خودم خیال میکنم درسته، شما چه میفرمایید؟ عجیب است، خیلی عجیب است. بزرگان یعنی شاگردان ممتاز اهل بیت محمد ابن مسلم ها، زراره ها، اینا این کاره بودن، واقعا این کار مکرر انجام میدادن. جناب عبدالعظیم حسنی اومده از اول شروع میکنن، قبل رسول الله اعتقاد من در خدا اینه اینه، من در نبوت اینطور فکر میکنم، من چنین اعتقادی به معاد پیدا کردم، من به اصطلاح میزان رو اینطور میدارم، هست در حدیث، من بحث رو چنین فکر میکنم نسبت به معاد جسمانی یا روحانی، من چنین اعتقاد دارم، تمام اینها رو میگم. و بعد نکته زیبا اینه که وقتی که تموم میشه این عرض دین عبدالعظیم حسنی، وجود مقدس حضرت هادی میفهمن که بدان ای عبدالعظیم، تو بر آن دینی هستی که رسول خدا بر آن دین است، و ثبت کلاه و ثبت کلاه علی هذا الامر، و خدا تو را بر این دین سالمی که داری پایدار و مستدام بدارد. این یعنی چه عرض دین؟ یعنی بیان بگیم مشکل من چیست؟ من درست میکنم یا اینی که من خودم فکر کنم و بعد خیال کنم که خودم هم درست فکر میکنم که دور لازم میاد. به اصطلاح آیون میگن این توقف شیء علی نفسه، مصادره در مطلوبه، این که نمیشه. اینی که انسان به هر حال شهامت این رو داشته باشد که عمل کرد به خودش رو به دیدگاه اغلا بگذارد، فکر خودش رو به اعتقادش رو به مشاوره دیگران بگذارد. واقعا گاهی خب به هر حال میبینیم اینها اصخایی میکنم نمیدارم دیگه حالا برحال امشب قدری بحث به حاشیه هم رفت خدمت سروران معظم، شاید ضرورت بوده است به هر حال به ذهن میاد خدمت عزیزان ما. نه اینطور نیست، قطعی تشکیل بکنیم، گاهی مشورت کنیم با صاحبان عقل، گاهی با اونا که چیز میفهمن پاره از مطالبمون در میان بگذاریم، تایید بگیریم آیا این درست است درست نیست، و بعد کار به یه جایی میرسد که دیگه بعد نمیتونیم اصلاحش کنیم، نمیتونیم ترمیمش کنیم، مشکل. بله بعد میبینید که به هر حال پاسخ دادنش خیلی سنگینه برامون، نمیتونیم پاسخش بدیم فردا. ای سلیم آبز سرچشمه بجوییم. خود این که انسان احساس نکنه همه کاراش خوبه هست، این خیلی کمال عالی است. این که شک کنه انسان در اعمال خودش، اونگاه با صاحبان خرد، با صاحبان عقل، با اون کسانی که اندیشه های اینها، علم اینها، دانش اینها، تقوای اینها ارزش دارد، به اعتماد و وثوق به شخصیتشون دارد، مطرح کنند، در خدمتشون بنشینند، گفتگو کنند و اون فکر صحیح، اعتقاد صحیح رو اتخاذ کنند و بر اساس اون زندگی کنند. این عملکردی است که در حضور معصومین و ذوات اهل بیت شاگردانشون مکرر انجام میدن. عرض کردم خود حضرات، خود امیرالمؤمنین گاه نسبت به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این عملکرد رو داشتند. پس در این بعد بالای قضیه فرمود و زین لهم الشیطان و اعمالهم، نتیجهش این میشه اگر تزیین کرد شیطان اعمال انسان را برای انسان، فصدهم عن السبیل، نتیجه اون میشه که شیطان باز داشت ایشان را از اون سبیلی که باید حرکت کنه، از اون مسیری که این مسیره. آقا راه با چاه خیلی فرق دارد، راه با کجراهه بسیار تفاوت دارد. اون راهی که انسان رو به مقصد میرساند، فصدهم عن السبیل، اینها افتادن تو بیراهه و نتیجه کجروی مشخص از چیست؟ و کانوا مستبصرین، اینها خودشون متوجه بودن گاه، به تعبیره حالا اینجا بحثایی دارن مفسرین در این کلمه مستبصرین، اینها گاه خودشون متوجه بودن وضعیتشون چیست، اما متاسفانه عناد کردن، لجاج کردن و بر همون نتیجه غلط خویش حرکت کردند و اعمال خودشون رو تزیین یافتند. این به همین مقدار، دیگه بیش از این خداوند در مورد عاد و ثمود مطرح نمی کند. شما همین یه نکته رو بگیرید از این حکایت که وزین لهم الشیطان و اعماله، شیطان گاه اعمال انسان را به گونه ای تزیین می کند که انسان فکر می کند عملش بهترین عمل است. همین نکته، همین یه آسیبه، همین یه آسیب است. در این درد درمانش همین که انسان تشکیل کند در کاراش، انسان شک کند در عمل کرده خودش، احساس نکند که واقعا فکرش بهترین فکر است، عملش بهترین عمل است. نه، اینو با کارشناس ها در میان بگذارد، مشورت کند و روشن باشد. به دنبال اون و قارون و فرعون و حامان و لقد جاءهم موسی بالبینات فاستكبروا في الارض و ما كانوا صابرین. آنچه خداوند در حکایت بعدی و ماجرای بعدی مطرح می کند، سه نام در کنار هم مطرح میشه. سه نام، یک و قارون، قارون، دوم فرعون و سوم حامان. این سه نام مال یه حکایت است، مال یه ماجراست، اما این سه شخص که در اینجا اسمشون میاد به اصطلاح ما سه ضلعه مثلث شوم در طول تاریخ بشری هستند. در اون زمان اینها همین سه نام بودن، بعد هم اشخاص دیگر جای اینها بودن، تا آینده هم این قضیه وجود داره. این سه ضلع مثلث شوم همیشه هنگامی که دست در دست هم میدهند، بدبختی را برای بشریت به میراث می آورند. قارون در قرآن، یه سرمایه‌دار در قرآن اسمش بیشتر نیومده است، یه صاحب‌پول اسمش بیشتر در قرآن نیومده است، اونم قارون است. چون قرآن بنا نداره که امتیازی به این جهت بده. ممکنه ما اهل دنیا به هر حال اینجوری هستیم، بر ظواهر قضاوت میکنیم، مسلم شخصیت رو با ظاهرش هماهنگ گاهی داریم، اما خداوند سبحان یکی از کارهایی که به هر حال تفاوت میان اغنیا و فقرا رو خداوند سبحان خواست از کم کند و برداره، اینه که امتیاز شخصیت رو قرآن هرگز به مال و مالدار نداده. یعنی مال کنار، شخصیت انسانی چیست؟ بعد قضاوت کنیم روش. اگر انسان هست و سرمایه دارد و مال دارد، انسانیت دارد، ارزش دارد. اگر انسانیت ندارد و سرمایه دارد، این یک انبانه، ارزشی ندارد. این منطق است که خداوند سبحان خواسته است فاصله بین طبقات رو به این شیوه کم کنند که احترامات و حرمت‌های اجتماعی بر اساس این مسائل نباشد. لذا در قرآن هم اسم اینها مطرح نیست. قارون به خداوند سبحان مطرح می‌کند. قارون چون یه سمبوله، چون یه سمبول اون کسانی است که به هر حال زرندوزانی هستند که اینها زرشون در خدمت متأسفانه قدرت‌ها قرار می‌گیره. اون مثلث شومی که در اینجا مطرح میشه، ضلع اولش قارونه که پشتوانه اقتصادی نظام فرعونی است. اول از خداوند قارون رو مطرح کنه و قارون و فرعون، بعد از قارون خود فرعون میاد. خب فرعون سمبل و نشانه اون قدرت و تسلط و استیلا و ظلم و ستم و سیطره بر انسان هاست. اون پشتوانه اقتصادیشه. بعد هم خود فرعون مطرح میشه. حالا یه ضلع سومش مونده و هامانه. هامان همان گونه که بعضا مستحضرید به اصطلاح وزیر فرعون بوده است، یعنی اون واسطه بین قدرت و بین مردم، اون کسی که کارهای نظام فرعونی رو در دید مردم جلوه میداد، تصحیح میکرد و فریب میداد جامعه را و موجه نشان میداد تدبیرهای فرعون را در جامعه. این هامان بوده است. یعنی به تعبیر بعضی ها این ستا میشن همون مثلث زر و زور و تزویر. این ستا کنار هم میشه همان که قرآن فرمود و قارونه و فرعونه و هامان. این ستا وقتی دست به دست هم بدن، سرمایه از یک سو، زور و ظلم و قدرت از یک سو و تزویر و نیرنگ هم در کنارش بیاید، مزوری هم در کنارش بیاد، دیگه برای تباهی یک جامعه یه تیم کاملی به صحنه آمده است. و خداوند سبحان چنین مطرح می کند در زمان جناب موسی جماعتی اینطور دست در دست هم کردن تا انسانها رو نابود کنن، و قارون و فرعون و هامان. ولقد جاء موسی بالبینات. اینجا مشخص میشه که این بزرگمرد الهی چقدر خدا مطرح می کند اسمش رو، چرا قد نام موسی مطرح میشه در قرآن، چرا 131 مرتبه نام موسی در قرآن اومده است که نام هیچ زنده و مرده ای، نام هیچ جماد و حی و انسان و هیچ موجودی در قرآن این مقدار نیومده است که نام جناب موسی آمده. 131 مرتبه این نام بزرگ خداوند در قرآن مطرح میکند. اینقدر باها داده بهش و 13 مرتبه حکایت موسی رو خدا مطرح میکند با کم و زیاد و بسیار، چون مسئله خیلی مسئله مهمی است. درگیری موسی درگیری مهمی است. وضعیت اجتماعی اون روز خیلی بحث مهمی دارد. لذا تکیه بر این حکایت و داستان جناب موسی کریم فراوان است. فرمود ولقد جاءهم موسی بالبینات فاستكبروا في الارض. اما اون مثلث در قبال موسی تن ندادند بپذیرند، خضوع نکردند در قبال حق، بلکه استکبار کردند. اینها مستکبرین زمین شدند. اینها بزرگ نبودند، احساس کردند بزرگند. اینها خودشون رو برتر دانستند از دیگران. فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقین. اما قدرت اینها کجا، عجز اینها کجا و توان حق کجا؟ و ما کانو سابقی، یعنی چی ما کانو سابقی؟ یعنی اینها اینطور نبود که از چنگال خداوند سبحان بگریزند. اینها قدرت سبقت و برون رفتن از فرمان الهی و عقوبت الهی را نداشتند. و ما کانو سابقی فکلن اخذنا بذنبه. هر کدام از اینها را ما به عقوبتی که شایسته اون بودن گرفتیمشون. اخذنا بذنبه، هر کدام به گناه خودشون مبتلا شدند. فکلن اخذنا بذنبه، فمن هم من ارسلنا علیه حاصبا، فمن هم من اخذت بالصیحه، فمن هم من خسفنا به الارض، فمن هم من اغرقنا. یکی یک خداوند سبحان این لیستی که قبلا مطرح شده، تمام این امتهایی که مطرح شده، هر کدام اگر به حلاکتی رسیدن خداوند مطرح میکنه، هر کدام از اینا رو صورت میدهد. بعضی از اینا رو ارسلنا علیه حاصبا، حاصب بادی که در اون ریچ وجود داره، ریچ و سنگی که همراه باد می آید، اون گردباد مثلا شدید که کوبنده و توفنده است. بعضی از اینها رو اینچنین، و من هم من اخذت و صیحه، بعضی ها رو دیدید که با انفجار آسمانی، و من هم من خسفنا به الارض، بعضی ها رو خسف کردیم. خسف یعنی چی؟ یعنی این که دل زمین شکافته می شود، که انه همونی که به اصطلاح یه رگه هایشو به شکل رانش زمین می بینیم. یه روستایی 3-4 سال قبل در شیراز بنده و یه خانوار رفتن زیر زمین، نفهمیدم کجا رفتن، در رسانه ها اعلام کردن. حالا نمیگیم اون خم و شابهیم و خسفنا به الارض، این همان است که خداوند در مورد قارون میگه و خسفنا بهی و بداره الارض، خودش سرمایهش زندگیشو بردیم زیر زمین، این سرمایه هم دست مردم نباید باشد. و خسفنا بهی، اینجا فرمود و خسفنا به الارض، و من هم من اغرقنا، که خود فرعون باشد. و ما کان الله لیظلمهم، خداوند به هیچ کس ظلم نمی کند، این سرنوشتی است که با پنجه خودشون برای خودشون رقم زدن. ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، این ظلمی است که اینها بر خودشون روا داشتن و عبرتی است برای آیندگان که ببینند چه عمل کردی موجب این پایان شوم و این هلاکت فی دنیا و الاخره خواهد بود. خب تا اینجا بحث خدمت عزیزان تموم میشه دیگه، یعنی به اصطلاح بحث این تذکرات تاریخی قرآن همین مقدار بود. بعد از این مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، کمثل العنکبوت، اینجا دیگه علت این که این سوره مبارکه را سوره عنکبوت خداوند سبحان نامیده است، تو آیه بعدی میاد و مطالب بعدش که انشاءالله محضر مبارک سروران معظم فردا شب ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان از لطائف و ظرائف قرآن و از ذکر پیشینیان و گذشتگان ماها را متذکر و متنبه بگرداند، به توفیق استفاده و به کار بستن حکمتها و مواعظ و مطالب آموزنده کلام خودش رو بیش از بیش به زن و مرد ما عطاها بفرماید. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن و عفرت کوتاه مگردانه. صلوات و نفع خب بناست که صرفا نام وجود مقدسه بانوی بزرگ وارد و عالم مطرح باشد. رسید ابو عبیده حزاء از شاگردان حضرت صادق علیه السلام خدمت حضرت و سوال کرد از جعفر، حضرت پاسخ دادن این ملی چیست، توضیح داد. سوال کرد عن الجامعه، گفت شما گاهی در صحبتاتون میگید ما از جامعه استفاده میکنیم، فهمدن جامعه این علم این دانش است، دست ما خاندان است، کسی جامعه ندارد. گفتم گاهی ما یه چیزی هم شنیدیم که شما گفتید که اونو خیلی با عظمت یاد کردید، گفتید و اندنا مصحف و امنا فاطمه، و در نزد ما خاندان مصحف مادرمون فاطمه است. این مصحف فاطمه چیست؟ این چیست؟ من درز میکنم عزیزان، حالا قبل از این که ادامه حدیث رو بگم خدمتون، عنایت داشته باشید. خدا میداند در مزار قرآن می نشینیم این شبها در حد بضاعتی که هست، خود قرآن شاهد است که کوتاهی نمی کنم در حد توان خودم، بس سعی خودم رو مصروف می دارم و متشکر هم هستم از عزیزان که عنایت دارن و توجه به قرآن دارن. اما به بهانه نام صدیقه طاهره کنار هم نشستیم، توجه داشته باشید. اگر الان دارد به هر حال نه شب از گفتگوی این بحث می زرد، اگر نام زهرا مرضیه بیاد و این فرائد و سیره و اخلاقش و ادبش گفته بشه و در وجود من و شما اثر نگذارد، خدا میداند خسارت داره. اونهایی که نشنیدن بسشون از ما بهتره، توجه داشته بشه. اگر چیزی گفته میشه از مقام شامخ بیبی، بنده عرض میکنم بله، اگر اینها رو فهمیدیم بعد دلمون بسوزد اونجا ارزش داره. اگر صرفا عشقی هم ریختیم ما نفهمیدیم که زهرا چگونه زندگی میکنه، شخصیت او چیست، اون عشق کم ارزشش. اما وقتی که با شناخت باشد، با عرفان باشد، بدونیم واقعا برای چی داریم عشق میریزیم و چرا عشق میریزیم اصلا، اونجا چیز دیگه نمیشه. وجود مقدس امام صادق فرمودن اون مصحف فاطمه ای که ما به اون افتخار میکنیم، اینه ماجراش ابو عبیده، که مادرمون زهرا بعد از رحلت رسول خدا بسیار غمین بود به خاطر اینکه وحی قطع شده، جبرئیل میومده به این خانه وحی نازل میکرده است، حالا دیگه نیومده است، پدر را از دست داده است، غمهای عالم را بر روی دل دارد، مصائب اونچنانی هم دیده است، اون مصیبت ها را هم دیده است. خداوند سبحان امر کرد جبرئیل امین میومد محضر مادرمون زهرا میرسید و مطالب آینده وجود را به فاطمه میگفت، زهرا و مرضیه مطالب رو به امیر المؤمنین منتقل میکرد. حضرت امیر می نوشتند، مجموعه اون مطالب مفصل و کتاب طویلی شد، چون اون مطالب جز در نزد ما و فرزندان زهرا و مرضیه در دست کسی دیگری نیست. این مصحف مادر من فاطمه است، درش حلال و حرام نیست، درش وقایع و حوادث وجود الی یوم القیامه است که در نزد ما خاندان است، که واحدن بعد واحدن هر کدام از ما به دست اون دیگری میدهیم که امروز دست وجود مقدس ولی است صلوات الله علیه خواهد بود. این میشه مصحف فاطمه. یعنی جبرئیل میاد زهراء مرضیه، اگر تأثر داری که وحی منقطع شده است بنویس بنویس. شخصیتی که به هر حال ائمه علیهم السلام از علم او استفاده میکنند، از مصحف او استفاده میکنند. حالا این آنو با این جایگاه و با این عظمت یه قدری فشار اومده است در منازل، در کار خانه و کار منزل، و حدیث تکراری است، اما دل منور میشه پاکن. حتی مجلت یدها دست آبله زده، بعض خاصی پیدا کرده است. حالا سن و شرایط صحبت کردن زن شوهر با هم، امیر المومین فرمودن بد نیست اگر یک سری به پدر بزنید، ببینید اگر از قناعم جنگی اگر از غیره میتوانند برای شما خدمتکاری بیش بینی کند که در امر خانه مساعدتت کنه با وجود این وضعیت مثلا خوب است. زهرا و مرضیه اومدن وارد شدن بر پیغمبر، دیدن دور پیغمبر رو گرفتن و گفت و شنود است و فلان است و دقایقی بودند و دیدن فرصت پیغمبر دیگه مقتضی نیست، وقت رسول خدا رو نگیرن رفت. امروز این قضیه انجام شد، صبح اول وقت پیغمبر آمدن در بخانه را کوبیدن، السلام علیکم یا اهل بیت، در بخانه را کوبیدن. امیر المومنی نقل میکنن که من و همسرم زهرا به اصطلاح درون بستر بودیم، درون بستر موندیم یک لحظه، چه بکنیم، بلنشیم، چطور بلنشیم، و رسول خدا هم دمه درن. پیغمبر فرمودن اگر میگید نیام نیام، اگر اجازه دخول میدید داخل بشم. این متن حدیثیه، اگر میگید نیام نیام، اگر اجازه دخول میدید داخل بشم. خب ما سری گفتیم یا رسول الله بفرمایید، پیغمبر اومدن کنار لحاف ما نشسته، ما و حضرت زهرا درون بستریم، پیغمبر اومدن بالای سر هر دو ما نشسته، هم بالای سر ما نشسته. همسرم زهرا خجلت کشیدن، سر رو زیر پارچه فرو بردن، زیر لحاف فرو بردن، و به من فرمودن که حضرت فرمودن رسول خدا که آیا مثلا کاری چیزی به من دیروز زهرا فاطمه داشته است که به خانه من آمدن که من نتونستم پاسخ بدم؟ صدایی از همسرم بر نخواست. من سریعا گفتم بله یا رسول الله، من به شما میگم. جریان این بود که اومد خدمت شما که تقاضای خدمتکاری از شما بکنن. دیدم رسول خدا فاطرق مدی یا سر رو پایین انداختن، تعملی کردن، بعد فرمودن آیا دوست نمیدارید شما دوتا من چیزی بهتون تعلیم بدم که برای شما دوتا بهتر از خادم و خدمتکار باشه؟ گفتیم یا رسول الله. من سریعا گفتم یا رسول الله آماده این بشنویم. پیغمبر فرمودن هنگامی که بستر خواب میرید، در حدیث بعضی مواردم که بعد از عقیب کل صلاتن، بعد از هر نماز است، همین ذکر شریفی که آیان دارید، همین اذکر الله ذکرن کثیرایی که تسبیحات زهرا و مرضیه سلام الله علیها یادگار من تا ابد. فرمودن 44 34 الله اکبر، 33 سبحان الله و 33 الحمدلله، بگید که خداوند سبحان چنین و چنان میکند. آیا این برای شما بهتر از خادم نیست؟ اینجا دیدم که دیگه فاطمه سلام الله علیها پوشش رو به کناری زد، سر رو از زیر بستر بیرون آورد، فرمود که یا رسول الله آری آری من رضا میدهم و پسندیدم که این برای من از صدها و هزاران خادم بهتر و پسندیده تر است. خب این به خود پیغمبر با این هاست. این خانه ادبش این عزیزان که اگر کسی اومد در این خانه باید بگن السلام علیکم یا اهل البیت، بعد بگید میذارید بیام تو یا نه، اگر گفتن بفرما باید بیا تو، ولی باید برگردن. اما بعضی ها جور دیگه در بین خونه اومدن، به گونه ای آمدن که و مجمعی خطبه می، به گونه ای آمدن که آتش در بین خانه بیند، در بخانهی که پیغمبر هم اذن دخول میگیرد، بعضی ها با لگد اذن دخول گرفتن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.